أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مراتب حکم بود. عرض شد که مرحوم آی خویی و مرحوم آی تبریزی بر مراتب حکمی که مرحوم آخوند مطرح کرده اشکال وارد کردن و فرمودن که این فعلیتی که شما می‌فرمایید به معنای تعلق اراده مولا بر فعل عبد این معنا ندارد، به جهت اینکه اراده بر فعل مقدور تعلق می‌گیرد و فعل فاعل مختار برای فاعل مختار دیگر مقدور نیست. و لذا این اشکال را، یا الله، اشکال را مطرح کردن بر و فرمودن که اراده اصلا به اون معنایی که شما گرفتید و شوق و مؤکد و اینها هم نیست، اراده به معنای صرف قدرت هست. و لذا فرمودن در مرحله فعلیت تضاد پیش نمیاد. صرف قدرت در چی؟ صرف قدرت در فعل خودش. فعل خودش چیه؟ جعل حکمه. جعل حکم هم که دو تا جعل حکم بکند که با هم تضادی نداره. پس فرمودن این که مرحوم آخوند فرموده در مرتبه فعلیت تضاد پیش میاد، چون مرتبه فعلیت این است که اراده داشته باشه همراه با انشاش، اراده هم داشته باشه به فعل عبد و نمیتونه هم اراده بکنه هم اراده نکند. فرمودن نه، این مطلب از اساس درست نیست. اصلا اراده مولا به معنای صرف قدرت، صرف قدرت هم در فعل خودش، نه در فعل دیگری. فعل خودش هم جعل حکمه. پس این معنا را قبول نکردن، اشکال کردن. به نظر میرسد فرمایش مرحوم آخوند دقیق تره، یعنی اینکه فرمودن فعلیت حکم غیر از مرتبه جعل حکمه. یه وقت حکم را جعل میکند، یه وقت نه، بعد از جعل اراده هم دارد. حالا شما، از شما بپذیریم که اراده به اصطلاح شوق مؤکد نیست و همون صرف قدرت، ولی این که بفرمایید به فعل دیگری تعلق نمیگیرد، طلب مولا به فعل دیگری تعلق نمیگیرد، این درست نیست. این لازمش این است که طلب فقط طلب انشایی باشد. طلب فقط انشایی باشه. یعنی ما اولا بگیم اطلب منکه، یعنی انشأ طلب منکه. حالا این که معنای اطلب منکه یعنی تحقق طلب از اون عبد هست. یعنی یه طلب انشایی داریم، چنان که مرحوم آخوند در بحث اوامر این مطلب را بیان فرمودن. یه طلب انشایی داریم، یه طلب حقیقی داریم. طلب حقیقی این است که واقعا طلبی در اونجا هست. این طبق فرمایش مرحوم آقای خویی و شاگردانشون دیگه باید بگیم که همون طلب انشاییه. حقیقت حکم همون طلب انشاییه. یعنی طلب، البته طلب انشایی که به دایی بعث باشد، این قید را میارن، البته نه به دایی تهدید اینها باشه. حالا این که نه، ظاهر کلمه اطلبو بالاتر از انشاء طلبه، بلکه تحقق یک نوع خواستن و میل به فعل عبده، که همون میلش متعلق شده به فعل عبد، اونم میل الزامیش، یعنی حتما میخواد که عبد این کار را بکنه. پس بنابراین اگر این باشه طلب، تعلق طلب حقیقی منقطع بشود در نفس آمر نسبت به فعل مأمور، اگر اینا بپذیرید فرمایش مرحوم آخوند صحیح خواهد بود که تضاد پیش میاد، چگونه هم واقعا طلب دارد هم طلب ندارد، این تضاد پیش میاد.
طلب حقیقی میشه مرحله
دیگه
است، یعنی طلب
دو تا انشاءالله، طلب انشاءالله، طلب حقیقی، طلب حقیقی مرحله فعلیته. بله، طبق فرمایش مرحوم آقای خویی و شاگردانشون باید بگیم که طلب دیگه همون انشاییه، یه طلب حقیقی به اون معنای که مثلا اورید منکه یا اطلب منکه، باید همه اینا را توضیح بکنیم. حالا اون که اینطور نیست واقعا، وقتی میگه اورید منکه یا اطلب منکه، در نفس اون یک نوع چی هست آقا؟ طلب الزامی هست، حقیقی هست. و بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند با در اینجا اقرب به واقع هست، به نظر می رسد که اقرب به واقع هست. و در همین مرحله تضاد البته شکل می گیرد، چه ما اراده را شوق و معهکت بگیریم، چه اراده را همون صرف قدرت بگیریم، حالا اون یه بحث دیگه است. اما در مرحله ای که اراده شکل می گیرد، حالا صرف قدرت بفرمایید یا هرچی بفرمایید، یک نوع طلب حقیقی هم اونجا صورت میگیرد. اون طلب حقیقی دیگه معنا ندارد، هم به فعل تعلق بگیرد هم به عدم فعل. توجه فرمودید؟ پس بنابراین با این بیان روشن میشود که این اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی ظاهرا وارد نیست و همین بیانی که مرحوم آخوند دارن دقیق‌تره. عرف هم همین را تأیید میکنه، گاه قانون را تصویب میکنن، انشاش هست، ولی هنوز به مرحله طلب نرسیده. یعنی هنوز میگن آقا این قانون آیین نامه میخواد، فرض فرمایید که ابلاغ میخواد. توجه فرمودید؟ خب همون مرحله انشایی که مرحوم آخوند فرمودن تا برسه به مرحله ابلاغ که یا مثلا حالا اون آیین نامه و این که اون که طلب حقیقی صورت میگیرد. ولذا البته ابلاغ و آیین نامه اینا هم باز یه مرحله اهم از مرحله وصوله، یعنی هم در همون مرحله مسئله علم نیست، مسئله علم را نفرمایید. چون اگر اون مرحله ما هم آقا هم باشیم، آقا هم هستیم که در مجلس تصویب شده، ولی کسی عمل نمی کنه، میگن هنوز این به اون مرحله، علیکم السلام، هنوز به اون مرحله نرسیده. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ظاهر اون چیزی که در عرف هم محقق می شود تأیید می کنه اون مراحلی که مرحوم آخوند مطرح کردن، یعنی مراحل بیش از اون دو مرحله ایست که مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی می فرماین، بلکه یه مرحله دیگری هم هست که اون مرحله مرحله انشاء هست بدون طلب، بعد انشاء همراه با طلب که میشه فعلیت، بعد البته به عبدی که واصل شد می شود تنجز. میشود دیگه، شاهدش هم اونجاست که احکامی از پیش امام زمان صلوات الله سلام علیه هنوز اراده بر طبقش نیست، هنوز طلب نیست. بر اون جهلی که کار نداریم، فعلا میگیم که بالاخره فرق اون احکامی که پیش آقای امام زمان صلوات الله سلام علیه هست و احکامی که ما الان عمل میکنیم فرقشون در چی هست؟
با اراده جهل شده ولی بیان نشده.
اگر میفهمیدیم باید عمل میکردیم؟
نه
دیگه، چون بیان پس بنابراین مسئله بیان نیست. نه مرحوم عرض میکنم صرف مسئله بیان نیست، اگر هم آگاه بودیم بر ما عمل واجب نبود. ولذا قرآن کریم یک باره در ماه رمضان بر قلب پیامبر اکرم نازل شد، درسته؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلت القدر. ظاهرش این است که قرآن در ماه رمضان نازل شده کلا، و وقتی نازل شد احکام تدریجی بیان فرمودن دیگه. اینطوری نبود که پیامبر اکرم احکام را میدانست باید همه را عملیاتی میکرد، اجرایی میکرد. پس بنابراین مسئله بیان یک مسئله، مسئله این است که هنوز طلب روی اون تحقق نیافته، یعنی هنوز ما طلب به مرحله طلب نرسیده، و قیاس هم به نظر بنده مع الفارق نیست، چون شارع روش دیگری نداره. همین روش در بیان احکام، در تشریع، در بیان احکام، همین روش عقلاییه را دارد. عقلا هم بالاخره همین روش را دارن، شارع هم طریقی دیگری. انشاءالله در مبحث زواهر این را بیشتر خواهیم عرض کرد که روش شارع همون روشی است که عقلا دارن. توجه فرمود و الا لبینه که من روش دیگری دارم. پس بنابراین با این بیان به نظر میرسد اون فرمایش مرحوم آخوند دقیق تره، در اون که مراتب حکم را چهار قسم یا پنج قسم فرمودن اون دقیق تره. حالا اشکالی که مرحوم اصفهانی یه اشکالی بر مرتبه فعلیت و وجود تضاد در مرتبه فعلیت بیان کردن، ما دیروز اون اشکال را عرض کردیم که گذشت دیگه تکرار نمی‌کنیم. اشکال دیگری مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند دارن در مسئله فعلیت، مرتبه فعلیت، اون هم بر دو مرتبه قرار دادن فعلیته. مرحوم آخوند آخه فعلیت را در بحث جمع بین امر به حکم واقعی و حکم ظاهری دو مرتبه بیان کردن، فعلی من جمیل جهاد، فعلی لا من جمیل جهاد. توجه فرمودید. مرحوم اصفهانی بر این قسمت هم اشکال کردن، فرمودن این مطلب معنا نداره، این بیان شما یکی از سه احتمال را دارد که هر سه احتمال هم درست نیست، مگر این که برگردد به اون بیانی که ما داریم که همون احتمال چهارم میشه. میفرماین این بیان شما یکی از این سه تا را دارد که هر سه احتمالش درست نیست. یا بفرمایید که این که میفرماید فعلی لا من جمیل جهات، فعلی معلق و فعلی منجس، معناش این است که هنوز اون شرایط فعلیت بعضیش محقق شده بعضیش محقق نشده. منظورتان اینه؟ اگر این باشه پس معناش این است که فعلی نیست دیگه، چون معلول بدون این که علتش کاملا وجود پیدا بکنه معلول ممتنع تحققه. اگر همه اجزای علت محقق نشود معلول محقق نمیشود. شما میفرمایید که فعلی لا من جمیل جهات، و لا من جمیل جهات معناش این است که پس بعضی از جهاتی که دخیل هست هنوز محقق نشدن در فعلیه، معناش این است که پس فعلی نیست، پس این حکم شأنیه، حکم انشائیه. توجه فرمودید. خب این احتمال اول. احتمال دوم میفرمایند شما ممکنه بفرمایید نه فعلیه، ولی فعلی یک مفهوم مشکک هست، مراتب داره، مثل روشنایی که روشنایی ضعیف داریم، متوسط داریم، قوی داریم، اقوا داریم، یا سفیدی مثلا. خب اینجا هم بگیم فعلیت هست ولی مرتبه ضعیف فعلیت هست، یعنی علتش کامل آمده ولی علت مرتبه ضعیف آمده، بعدا من جمیل جهات میشد فعلیت مرتبه قوی پیش میاد. میفرماین اگر اینا بگید خب اینجا باز مشکل شما اون میخواستید با این بیانتون اشکال رو رفع کنید، اشکال اجتماع ضدین بود. میخواستید بفرمایید که فعلی لا من جمیل جهات با اون فعلی من جمیل جهات با هم قابل جمعن، با اینکه حکم دوتا حکم ضد هستن با هم قابل جمعن، حالا که قابل جمع نیستن. در مسائل مثلا سفیدی، مثلا روشنایی ضعیف با تاریکی قابل جمع نیست، سفیدی ضعیف با سیاهی قابل جمع نیست. توجه فرمودید. ایشون میفرمایند که اگر بگید مراتب، اون مشکل رو حل خواهد کرد. شما میخواستید با این فعلیت دو مرتبه مشکل جمع بین دو تا حکم را حل کنید، بگید یکی لا من جمع الجهات، اون حکم واقعی، حکم ظاهری هم فعلی من جمع الجهاته، پس با هم قابل جمع هستن، اجتماع ضده میشن میاد، حال اون که در جای خودش ثابت شده که در اجتماع ضده ولو مرتبه ضعیف باشد با مرتبه دیگری، اون مرتبه دیگری هرچی باشه با هم قابل جمع نیستن. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که بفرماید اینجا بس نیست ولی شوق هست، در اون لام جمیل جهات بس نیست، یعنی اراده نیست ولی شوق هست، و در اون فعلی من جمیل جهات هم شوق هست هم بس هست. اینا بخواید بفرمایید. ایشون فرمایان که اگر اینا بفرمایید لازم میاد که پس بنابراین اونجا بله شوقی که به مرتبه بعث نرسیده که حکم ازش، اراده ازش ناشی نمیشود، حکم ازش ناشی نمیشود، پس بنابراین اونجا حکم فعلی ندارید. و بله ان شوق اگر رسیده منافات خواهد داشت، اگر نرسیده اصلا حکمی نیست. عبارتشون و اما ازا اریده من الحکم الفعلی من جهت الحکم بدای اظهار شوق المطلق، من جهت لا بدای البعث و تحریک، بگیم اون لا من جمیل جهت این طوریه، داعی شوق هست ولی داعی من بعث نیست، فهو فعلی من قبل هذه المقدمه، از این به همین مقدار فعلی است که شوق داره. ففیه ما تقدم سابقا ان الشوق اذا بلغ حدا ينبعث منه جعل الداعي كانت اراده تشريعيه، اگر شوق به مرتبه رسیده که بس ایجاد میکنه، بله این دیگه به اون مرتبه رسیده. و هي منافعیت لاراده اخرى، اینجا تضاد پیش خواهد آمد، اگر به اون مرتبه ای که بس ازش ناشی بشود خب تضاد پیش میاد با اون اراده دیگری، با اون شوق دیگری که اراده دیگری ایجاد کرده با هم تضاد خواهند داشت. بله و اذا لم یبلغ هذا الحد، اگر بگید نه اون لام من جمیل جهات در مرتبه شوق باعث ایجاد بعث نمی شود، شوق از هنوز باعث انگیزش عبد نمی شود، شوق داره ولی فعلا با عبد کار نداره که عبد را برانگیزاند به طرف اون کار، اگر اینه میفرمایند که فلا یکون القط به موجب الامتصال، دیگه این هنوز حکم نشده توجه فرمودید، قابل امتصال نخواهد بود. پس میفرمایند که این که شما آمدید دو مرتبه فعلیت درست کردید و از این راه خواستید بفرمایید که مشکل جمع به این حکم ظاهری و واقعی حل میشود، این درست نخواهد بود. بله یه احتمال چهارمی هست که اون اگر بفرمایید اون درسته، فعلی من قبل المولا و فعلی من قبل المولا و العبد، دو تا فعلی داریم شون فرمایان، فعلی من قبل المولا تنها، فعلی من قبل المولا و العبد اون فعلیت منجزه است، یه فعلیت معلقه داریم فعلی من قبل المولاست، یه فعلیت منجزه داریم فعلی من قبل المولا و العبد، هر دو فعلیت رو دارد. اگر منظور مرحوم آخوند این دو نوع فعلیت، اینو قبول داریم، اگر این باشه این حرف مرحوم اصفهانی فرمایید این مطلبی است که ما خواهیم گفت، ما میگیم این صحیحه، توجه فرمودید. خب پس با این بیان ایشون اشکال فرمودن بر بیان مرحوم آخوند خراسانی. نکته ای که نه قبول نمی کنن، حالا عرض خواهیم کرد، ایشون میگن فعلیت من قبل المولا فعلیت من قبل العبد، یکی ملحق میشه به مرتبه انشا، یکی هم ملحق میشه به مرتبه تنجز. خب عرضم بودر که ایشون حالا فرمایش مرحوم اصفهانی تا اینجا روشن شد. به نظر ما میرسد که اگر نظری داشته باشیم این فرمایش مرحوم اصفهانی را میشود جواب داد. اونم این است که ایشون سه تا احتمال مطرح کردن دیگه. احتمال اول این است که اگر فعلیت من جمیع الجهات نیست، بعضی از جهاتش هنوز محقق نشده، اصلا اونجا حکم نخواهد، فعلیت نیست. دوست فرمودید ما عرض میکنیم که اگر بشود تصور کرد فعلیتی که مشروط هست، معلق هست، اگر اینا بشود تصور کرد، نه این اشکال شما دفع میشود. اگر نتونیم تصور کنیم که فعلیت مشروطه، بله، اما اگر بتونیم تصور کنیم که مرحوم آخوند نظرشون است که فعلیت میتواند معلق باشد، معلق به عدم المانع، که مانع پیش نیاد این فعلی میشود، مانع پیش نیاد این فعلیتش به حساب فعلیت ندارد. اگر اینا تصور کنیم مرحوم آخوند میخواد همینا بفرماید، فعلیت معلقه، یعنی این که مولا ارادهش همه چیزش کامله ولی معلقه به عدم المانع، حالا مانع هست به اون فعلیت مطلقه نرسیده. خب این یه مرتبه ایه. شما بفرمایید که بله اینجا فعلیت هنوز محقق نشده، بله چون مانع هست، مانع هست، اونم قیام اماره برخلافش که اماره قائم شده، چون مانع هست اون فعل حکم واقعی دیگه اینجا فعلیت مطلقه پیدا نمی کند، ولی یه مرتبه ای را دارد، از اون مرتبه انشا هم جدا شده، مرتبه انشا این خصوصیت را نداشت، مرتبه انشا فعلیت معلقه را نداشت. فعلیت معلقه اون است که این حکم را مولا میخواد ولی معلقه به عدم المانع، فعلا مانع هست قیام اماره برخلافش، لذا فعلیت مطلقه پیدا نکرده. گاهی هم نه، اماره هم همون هم میگد فعلیت مطلقه پیدا میکنه. خب اگر این مرحله را تصور بفرمایید، هم مشکل تصویب حل میشود، هم مشکل فعلیت حل میشود. فعلیت بالاخره احکام واقعیه یه مرتبه از اون مرحله انشا به فعلیت نزدیکتر شدن، درسته فعلیت بالفعل هنوز پیدا نکردن ولی از مرتبه انشا هم جدا شدن. توجه فرمودید؟ خب یه وقت هم که بله تمام شرایط هم جمع، مانع هم از میان برداشته شده، میشد فعلیت مطلقه. این بیان به نظر ما بیان صحیحی هست. این که بفرمایید فعلیت مطلقه نیست یا هست یا نیست، بله میدانیم که اگر همه موانع اینا برداشته نشه فعلیت مطلقه محقق نمیشود، ولی مرحوم آخوند نمیخواد بگه که اینجا فعلیت الان محقق شده، میخواد بفرماید این از مرحله انشاء جدا شده، آمده پایین، یعنی این مرحله دیگری هست از اون مرحله انشاء که اصلا هیچ اراده ای، هیچ طلبی طبق اون وجود نداشت، از اون جدا شده، یعنی آمده همه مسائل دیگه اینجا فراهم است، فقط یه مانع اینجا فعلا هست معلقه با عدم اون مانع. توجه فرمودید؟ پس بنابراین با این بیان ظاهرا می شود به اصطلاح اشکال ایشون را دفع کرد و این مراتب رو از هم جدا کرد. همین که بتوانیم جدا بکنیم کافیه در این که این بیان مرحوم آخوند صحیح باشه و اشکال جمع بین ضدین دفع بشود. توجه فرمودید؟ خب اما مرحوم اصفهانی بعد از این که اشکالات را مطرح می فرمایند، نظر خودشون را بیان میکنن در مراتب حکم. میفرمایم مراتب حکم دوتاست در حقیقت. این بیان ایشون هم یک نوع اشکال باز بر مرتبه فعلیت، یعنی مراتب حکم در نزد مرحوم اصفهانی در حقیقت ردی هست بر مرتبه فعلیت مرحوم آخوند. این هم اشکال سوم میشود. خب اشکال سوم ایشون که در حقیقت در ضمنش بیان مرام خودش هم هست که احکام دو تا مرتبه دارن، دو تا مرحله دارن، این است که ایشون می‌فرمایند اگر شارع انشایی بکند، یه دستوری صادر بکند، اون دستور به جهت تهدید باشد، به جهت تعجیز باشد، به جهت امتحان باشد، به جهت جعل دائی نباشد، دائی مولا بر اون انشا جعل دائی در عبد نباشد، دائی مولا بر انشاش جعل دائی در عبد نباشد، انگیزه ایجاد انگیزه در عبد نباشد. و این اگر اصلا باید بذاریم کنار، این اصلا حکم نیست. انشا کرده ولی به دعای امتحانی اصلا حکم نیست. توجه فرمودیم. بس حکم، حقیقت حکم کی هست؟ دایی مولا بر جعلش جعل دایی هست. دایی مولا جعل دایی هست. به دایی جعل دایی، به دایی جعل دایی انشا بکنند. یعنی انگیزه مولا چی هست؟ ایجاد انگیزه. انگیزه مولا از جعل خودش ایجاد انگیزه در عبد باشد که او را به اصطلاح وادار کند که این کار را انجام بدهد. اگر این باشد، خب میشد فرمایان، میشه حقیقت حکم، این میشد فعلی از قبل مولا. مولا اون چیزی که در اختیار داره همین کار است، بیشتر از این در اختیار مولا نیست. اون چیزی که در اختیار مولا هست چه کار میتوند؟ به اصطلاح حکم جعل کند، به دایی جعل دایی، به دایی جعل دایی. شاید پس فعلی من قبل مولا. وقتی این حکم به عبد رسید، وقتی این حکم به عبد رسید چی میشود؟ میشود فعلیت من قبل العبد هم درست میشود. یعنی این حکم را که مولا به دایی جعل دایی ایجاد کرد به عبد نرسیده، در عبد واقعا انگیزش ایجاد نمی شود، حرکت ایجاد نمی شود. کی باعث بس می شود؟ اون موقعی که به عبد چی آقا؟ برسد. وقتی رسید با وصولش، با وصولش چی می شود آقا؟ با وصولش اون فعلیت من قبل العبد هم محقق می شود. توجه فرمودید، فعلیت من قبل العبد هم محقق می شود. می فرمایند پس بنابراین دیدید دو تا مرتبه داریم، یه مرتبه جعل و انشا. انشا هم باید به دایی جعل دایی باشه، به دایی امتحان اینها باشه، اصلا اون حکم نیست، به دایی جعل دایی باشه. اون چیزی که در اختیار مولا هست از حکم همین مرحله جعل به دایی جعل دایی، این میشه فعلی من قبل المولا. اون وقت این وقتی به عبد رسید هم فعلی من قبل المولا هست، هم فعلی من قبل العبد هم می شود. فعل عبد اگر به اصطلاح موانع از عبودیت نداشته باشه، موانع از اطاعت نداشته باشه، برانگیخته می شود، مبعوث منبعث می شود. خب پس بنابراین می فرماین حکم دو تا مرحله داره، یه فعلی من قبل المولا، یه فعلی من قبل المولا و العبد که همون مرحله وصوله. پس بنابراین در حقیقت ما فعلی را یه مرتبه جدا نداریم، مرتبه فعلیت جدا نشد. مرتبه جعل حکم فعلی من قبل المولاست، مرتبه وصول حکم فعلی من قبل العبد. یه مرتبه فعلیت ما نداریم، دو تا مرتبه داریم، یک مرتبه انشاء، یه مرتبه تنجز. همون مرحله تنجز که وصوله، همون مرحله فعلیت من قبل العبد. بس با این بیان مرحوم اصفهانی اصلا مرتبه فعلیت را قبول ندارن، از اساس به اسلام منکرن. میفرماین یا فعلیت من قبل المولاست که همون مرحله انشاء هست، یا فعلیت من قبل المولا و العبد هر دوتا هست که اون هم زمان وصوله، زمان تنجزه. دارت فرمودید نه، میخواییم ما بحث جمع بین از ضدین اینها رو حل کنیم دیگه. حکم را میخواییم ببینیم که آیا اگر مولا یه حکم واقعی داره، یه حکم ظاهری دارد، اینا را چگونه با هم جمع کنیم. ایشون میفرماین با این دو مرحله ای که من مطرح میکنم این جمع بین ضدین اینها مشکلش حل میشود. فعلی من قبل المولا هست ولی فعلی من قبل العبد نیست. توجه فرمودید ولذا حکم ظاهری فعلیت هم من قبل المولا داره هم من قبل العبد را داره، حکم ظاهری که به ما رسیده. اما حکم واقعی که به ما نرسیده در همون متعلق فقط فعلیت من قبل مولا رو داره، مشکل حل می شود. هم جعل انشاء هست احسنت باید تعبیر به جعل انشاء بشه، باید تعبیر به فعلیت از قبل مولا احسنت. بس بنابراین ایشون این فعلیتی که وقت ایشون همون بیانی که مرحوم آقای خویی و شاگردانشون مکتب مرحوم نائینی داشت میگفت که اراده معنا نداره به فعل دیگر تعلق پیدا بکند، همون بیان را ایشون هم قبول دارد ولی به بیان دیگری که قبلا اشاره شد که در اراده که متعلق میشود به فعل دیگری همیشه باید یه نفعی برسد به اون مرید صاحب اراده و افعال بندگان به خدا نفعی نمی رسونن و لذا خداوند متعال افعال بندگان در اراده نمی کنند. بس اون چیزی که هست تنها چیه؟ تنها همون فعلیت من قبل المولا هست، به ازا جعل به دایی، جعل دایی و فعلیت من قبل العبد. مرحوم آقای تبریزی و اساتیدشون اینطوری می فرمودن که اصلا ممکن نیست، جبر پیش میاد. ایشون از این راه نیمده، از این راه پیش آمده که چون نفع نمی رسد فعل عبد را اراده نمی کند. توجه فرمودید؟ پس بنابراین با این بیان که انه اون فعلیتی که تعلق اراده مولا به فعل عبده، باز ایشون هم این کار می کند و از اجتماع ضدین با از این راه رهایی پیدا می کند در مرتبه فعلیت. توجه فرمودید؟ خب می مانه مرتبه انشا با مرتبه فعلیت همون تنجز، اینا هم با هم تضادی نخواهند داشت. توجه کردید با این بیانی که مرحوم اصفهانی فرمودن؟ خب بلندتر بفرمایید. در برخی از روایات الکافی در عالم حضور شبان ایراده هست. احسن. خب اینجا ایراده خدا را مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی میگن اراده همون انشاء طلب هست. در بحث تشریع ها، در بحث تشریع میفرماین در بحث تشریع قانون گذاری همون انشاء طلب هست. به اصطلاح جعل حکم به دایی، جعل دایی هست به دایی، این که این باعث برانگیختن عبد بشود، این طوری معنا می کنند. عرض کردیم همین روایات شاهد است که نه یه نوع طلبی هست، طلب حقیقی هست، یه نوع اراده حقیقی هست. این روایات و آیاتی که در این زمینه هست می شود گفت که شاهد است بر این که نه، علاوه بر اون یه طلب حقیقی هم تعلق می گیرد در موارد تشریعی. توجه فرمودید؟ یعنی این روایت معید نظر مرحوم آخوند میشد به یه نوعی. خب از این بعد یه وقت ظاهرم گذشت، حالا تتمه‌ای داشته باشه عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.